بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه استاد شمس، بحث اجتهاد و تقلید، 23/11/97.
بنابر اشتراط علمیت گفتیم یه بحثی از این مطرح کردن که اگر جمعی از فقها جمع بشن و در مسائل فقهی نظر بدن، ما میتونیم به نظر اکثریت عمل کنیم و اتباع نظر اکثریت حجت، ولو این که در اقلیت اعلم وجود داشته باشه. استنادم کردن به برخی از این سیره هایی که در بین عقلا جدیدن پیدا شده که در بعضی موارد گروه هایی تشکیل میدن که از اهل خبره که در مسئله اظهار نظر کنند و به نظر اکثریتشون اخذ میکنند. خب گفتیم این به این مقدار بیان اشکالی که برش وارده که این اولا چنین سیره‌ای در عقلا نیست که قول اعلم را کنار بگذارن و به نظر دیگران ولو اکثریت باشه عمل بکنن، بلکه اعلم را نظرش مقدم بکنن بر اکثریت غیر اعلم. و ثانیا اگرم همچین سیره‌ای الان باشه، این سیره اتصالش تا عصر معصومی محرز نیست، بلکه به نظر میرسه سیره مستحدثی باشه و در بناعات عقلایی و سیره های عقلایی اونهایی که جدید و مستحدث باشه ما دلیلی بر این که شعار اونها رو امضا کرده نداریم. سیره اگر در مرعا و مسمع معصوم باشه، معاصر با عصر معصوم باشه، میشه بگیم از سکوت شعار کشف امضا میکنیم، ولی سیره جدید رو از سکوت نمیتونیم کشف امضای شروع کنیم. ازا این را این طرحی که مطرح شده این از نظر فنی اشکال داره که ما اینو نمیتونیم اثبات بکنیم حجیت رأی اکثر. بله گفتیم یه راه دیگه، یه طرح دیگری ممکنه کسی ارائه بکنه برای مرجعیت شورایی و اون اینه که بگه خب در مسئله اکثریت وقتی نظری داشتن، اقلیت در اون مسئله نظر ندن، احتیاط بکنن، اون وقت همه میتونن به فتوای اکثریت عمل کنن، از باب اینکه یا اعلم بین اکثره یا اگر بین اقله، از باب اینکه احتیاط داره، احتیاط واجب رو میتونه انسان رجوع کنه به مرجع غیر اعلم. بنابراین از نظر علمی و فنی مشکلی دیگه این طرح نداره. تنها مشکلی که براشون اینه که خب این چجوری اجرایی بشه؟ ما از کجا بفهمیم اکثریت نظرشون چیه؟ باید همه نظر بدن، فتوا بدن در مسئله تا نظر اکثر معلوم بشه. خب وقتی اقلیت فتوا داشتن در مسئله، وقت چجور بگیم اینا مراجعه کنن به اکثریت؟ این مشکلی است که در مقام اجرا این پیدا میشه. اگر کسی بگه خب علما جمع بشن یه جا توی مجلسی پشت درهای بسته، مثل الان که جلسات محرمانه میگیرن، اونجا بحثاشون رو بکنن، نظرشون هم اونجا بدن، اکثریت وقتی نظر دادن اقلیت فتواشون رو ابراز نکنن برای مقلدین، بگن احتیاط کنید شما یا رجوع کنید به بقیه، که اشکال نداره که این فتوا دادن که ابراز فتوا که واجب نیست که. خب اگر این جور باشه، این اولا مستلزم وقت کثیری است از علما، این همه فروع فقهی را بخوان علما بشینن بحث بکنند و اینا هست عمرشون کفاف نمیده، چون بحث وقتی میشه خیلی زمان میبره بین علما که بخوان همدیگر بین هم بحث بکنند و عرض کنم وقت زیادی ازشون میگیره. این به لذا این عملی نیست. باز اگر کسی بگه خب اینا مثلا مراجع فتاواشون هیچ وقت ابراز نکنن تو کتاب‌های فتوایی مثل تعلیقه عروه حواشی دیگه، اینا اصلا فتواشون ابراز نکنن، یه گروهی تشکیل بشه فتاواشون بفرستن برای اون گروه فقط، اونا هم فتاوای علما رو بررسی کنن، اکثریت رو اعلام کنن، در اقلیت بگن از طرف مراجع بگن آقا نصف فتوای اقلیت به جای فتوا احتیاط اعلام ابراز کنید، اعلام کنید. اینم باز خارجن نمیشه، عملی نمیشه. یعنی اونطور که این برنامه‌ای که فعلا متداوله که علما وقتی به حد اجتهاد خودشون میرسند و اینا شروع میکنن فتاواشون رو در حواشیشون تحت عنوان حواشی عروه یا برای کتاب‌های دیگر مثل منهاج اینا رو چاپ میکنن در اختیار عموم قرار میدن، این ما بخوایم بگیم حالا علما هیچ که از این به بعد دیگه فتوا نده و همه فتاواشون بفرستن برای مجلس خاصی اونم هیچ جا لو نره فتاوای کسی یا اینا با این وضعی که ما فعلا میبینیم اینا حرف فقط، یعنی نمیشه واقعا عملیش کرد. اینجا که
ما گفتم از فتوا
منظور
به همه مردم یا حتی به
عده خاص
هم
بازم نه بده، برای همون عده خاص دیگه اون وقت حجت میشه، برای بقیه که نمیدونن مشکلی نداره که، حالا یه معدودی طور طور نیست بدونن، یه اولش 10 نفری بدونن طور نیست.
تو هم اصل استدلال میشه گفت دیگه، من اصلا 5 تا مشترک کنار هم نشستم
خب
اینا میان فتواشون رو برای همدیگه میگن اینجا که دیگه
تو هم میگم همین مشکل همینه که چجور 5 تا مشترک تو همه مسائل فقهی بتونن بشن کنار هم بحث بکنن، ببین چقدر وقت میگیره این کار.
نه اینا فتواشون
رو به دست آوردن، خب فتواشون رو به دست آوردن، همون راه دومه که عرض کردم، هیچ جا فتواشون رو ابراز نکنن، فقط بدن به یه لجنه ای علمی،
نه به لجنه هم نده،
همون خودشون بیشینند که فهم نمیکنه که حالا خودشون بیشینند، ما دیگه ما راحت ترش کردیم، گفتیم نه بدن به یک کارگروهی که اونا چی بکنن، حالا باز دوباره خودشون بیشینند فتواهای خودشون رو توی جلسه ایش بگم که این هم باز
اونجور چه حالتی میشید؟ شما گفتیم
تنش رو مشاهد کنن همینجا بازم خارجن، چون بحث ما گفتیم نه اینکه بشینن فتاواشون اونجا بیارن، بشینن تو مسائل علمی بحث کنن، بعد به هر نتیجه ای رسیدن اکثریت نظر فتوا بدن، اقلیت فتوا ندن، این نمیشه این عملا. خب تک مرجعی که همین مشکلات فعلی رو داره دیگه، حالا میخوام یه راه دیگه ای باشه ببینیم میشه راه دیگه یه راه بدیم یا نمیشه راه دیگه بدیم. شما هم ما بابا کار رو الان فعلی نداریم، کلا یه مشکلی است، تعدد فتاوا همیشه مشکل وجود داره در جامعه، کار به جامعه مدرسین هم داره، جامعه مدرسین هم که نباشه باز دوباره عده زیادی این یه گروهی پیدا میشن، یکی رو معرفی میکنن یه عده دیگه یکی دیگر رو معرفی میکنن، این آخرش این تشتت هست. همون زمان هم اختلاف بود، همون زمان هم عده از مرحوم آقای خویی تقلید میکردن، عده از آقای گل پایگانی تقلید میکردن، اختلاف بود اون زمان، کمتر بود. عرض کنم که یه راهی هست ولیکن اینم حالا میگم یه مشکلی توش هست، و اون راه اینه که خب این علما وقتی فتوا دارن یک گروهی این فتاوای علما رو بررسی کنن، نظر اکثریت رو به دست بیارن، اعلام کنن به مراجع که نظر اکثر اینه، اون مراجعی که اقلیت هستن از فتواشون رفعیت کنن، بقاءً از فتواشون رفعیت بکنن، این راه عملیه. در مواردی هم ما داشتیم، بعضی موارد بوده که بعضی از مراجع از فتواشون رفعیت کردن، آقای تبریزی خدا رحمتش بکنه توی بحث محرمات احرام میفرمود در شب هم اگر کسی محرم سوار ماشین بشه سقف‌دار این جایز نیست و باید کفاره بده. خب مقلدین ایشون مشکل داشتن با این وضعیت فعلی که ماشین سقف‌دار بدون سقف از مدینه تا مکه معمولاً امکانش نیست که پلیس هم اجازه نمیداد در عربستان، لذا مقلدین ایشون خیلیشون دچار مشکل شده بودن، ایشون به خاطر تسهیل امر بر مقلدینشون فرمودن ما از فتوامون رفعیت میکنیم من بعد احتیاط واجب میکنیم، وقت مقلدین ایشون رجوع میکردن به مراجع دیگر کارشون حل میشود. اگر این مبنا رو ما بپذیریم میشه با این مسئله راه حل مشکل رو حل کرد، اقلیت از فتواشون رفعیت کنن، تبدیل به احتیاط کنن، بقیه رجوع کنن. این خیلی عملی هم هست، هیچ معونه ای نداره این کار.
اونجا که فهمید عمرشون کفاف نمیخونه، نمیشه مثلا
نه یه گروهی میتونن. ما این کار خودمون در بحث حج ما این کار کردیم خودمون دیگه، مراجع رو همه رو فتواهاشون رو به دست بودیم، فتوای اکثریت و مبنا قرار دادیم، احتیاطات و ارجاع دادیم به اونها، یه چیزی درست
کنیم. یه راه دیگه میشه
فتوا اینجوری
مثلا
حج
دو تا سه تا چهار تاشون بیان مثلا تو سه تا باب کار کنن، یه سه چهار تا دیگه بیان مثلا تو خمس و زکات کار کنن، یعنی اونا بیان کنن، نه اینکه تو همه ابواب باشه.
عملی نیست دیگه، معمولا مراجع تو همه ابواب کار میکنن و نظرم دارن، فتوا دارن دیگه، اول برای حاشیه میکنن، کتابای دیگه حاشیه نظر دارن. بله
استناد به خاطر نظر خود مردم بدونن که احتیاط واجب بده و بعد رجوع کنن.
اعلام میشه دیگه، بعدن اعلام میکنن که نه لازم نیست دونه دونه رو شما بدونید. استناد ولو اجمالی اینا مشکل نداره، استناد اجمالی که من در این مسئله به این فتوا عمل میکنم، یا از باب این که فتوای اکثریت هست و اعلم بین اکثریت، یا اگر اقلیت هست احتیاط و در احتیاط من رجوع میکنم. به نحو اجمالی اگر استناد بکنه کافیه، دیگه بیش از این دلیل نداریم.
خود مرجع مجاز شرعاً از فتوا
شرعی هست، اون که اشکال نداره
رفعیت بکنه، یا از مصلحتی هست مثل تسهیل و امثال
رفعیت بکنه،
ولی مثل تسهیل چهارتای دیگه فتوا دادم
من تسهیل دیگه برای تسهیل انبر عباد میاد این کار انجام میده دیگه، برای اینکه تشتت جمع بشه فلان، این خودش مصلحتیه. اشکالی که این کار داره از نظر علمی و ثبوتی و فنی اینه که خب مجتهد و اهل خبره اگر در یک مسئله واقعا رأیشون تبدل پیدا بکنه، نظرشون عوض بشه فتواشون، یا اینکه در اون فتوای سابقشون دچار تردید و تزلزل بشن، یه فتوای تالا داره مجددا ادله رو بررسی کرده الان دچار مشکل و شبهه شده، از اون فتواش رفعیت میکنه، این جور موارد درسته. جایی که فتوا عوض میشه به فتوای دیگری تبدل پیدا میکنه، یا مجتهد دچار تردید و تزلزل در اون فتوای سابقش میشه، اینجا رأی سابق و فتوای سابق دیگه حجت نیست در بنای اوغلام اینطوری دیگه فتوای اعتباری نداره. اما اگر مجتهد با هیچ تغییری در فتواش پیدا نشده و حسب موازین علمی هیچ تردیدی هم درش پیدا نشده، تغییر و تبدیل هیچ پیدا نشده، همینجوری بگه آقا من تا به حال نظرم اینه، از این به بعد دیگه نظر نمیدهم، با اینکه ما میدونیم نظرش همون نظر سابقشه، اما میگه من تا حالا فتوا میدادم از این به بعد فتوا نمیدادم، ما دلیل نداریم که اون فتوای سابقش از حجیت بیفته، که اون قدر مسئله نظر کارشناسی علمی داده، نظرش هم ابراز کرده، گفته من نظرم اینه، حکم خدا اینه، حکم شرعی اینه، حالا بعد بگه آقا من از این به بعد دیگه فتوا نمیدهم، گفتن به این که من فتوا نمیدهم اثری نداره، اون فتوای قبلیش هنوز به حجیت باقیه، کماکان باقیه بر حجیت.
اشکال نیست،
چرا اشکالش همینه دیگه،
قبلی حجیت خوب باشه اون حجیت باشه این هم حجیت باشه،
نمیشه دوتاش که نمیشه حجیت بوده باشه که، اگه اون قبلی حجیت باشه نمیتونه الان مقلد به بود بر بقیه اقل نظر اکثریت عمل کنه، اعلم فتوا داره، فتوا هم حجت فتوای اعلم برخلاف، باید به او عکس بکنه.
همونطور که احتیاط حجت
فتوا، با احتیاط که حجیت نیست، احتیاط احتیاطه، یعنی تو مقلد وقتی من فتوا ندارم من متخصص شبهه حکمی هست دیگه، مقلد وظیفه چیه جایی که اهل خبره نظر نداره، اعلم نظر نداره، وقتی که نظر نداره در شبهه حکمیه وظیفه‌ش اینه که یا احتیاط کنه یا به فتوای دیگر عمل کنه، این قائل القاعده است.
نه استاد، جایی که
بحث حجیت نیست که احتیاط کنه،
جایی که فقیه حجته و محسن علمه احتیاط میکرد انجام
احتیاط حجت نیست، احتیاط چون درک قطعی واقع است قطع شما اعتبار داره، ولی احتیاط خودش حجیت نداره که، وقتی مجتهد میگه احتیاط کن در حقیقت همون قاعده اولی که اول اجتهاد تقلید گفتیم، عامی وظیفه دارد در مسائل یا مجتهد باشد یا احتیاط بکنه یا فتوا مراجعه کنه، همونه داره تطبیق میده، میگه من اینجا فتوا ندارم، تو وظیفت اینه که چکار کنی، یا مجتهد بری بشی یا احتیاط کنی یا به رجوع کنی به مجتهد دیگه، این همون قاعده رو داره تطبیق میکنه،
سال از جهت فنی مشکل داره مجتهد فتواشو تبدیل به ارتباطی کنه؟
تبدیل همین میگم یه وقت مجتهد واقعا نظرش عوض میشه.
احتیاط واجب اونه که بوده سر.
بله به هم احتیاط واجب. یه وقت نظرش عوض میشه، طوری نیست. اشکال نداره. تردید در اون نظرش پیدا میشه. اما یه وقت نه، میگه آقا ما نظرمون همینه، همین الانم به حسب قواعد علمی ما استظلال در شب و حرام میدونیم اما فتوا نمیدیم. یعنی چه؟ اگه شما به حسب ضوابط علمی میگی آقا استظلال در شب حرام است، یعنی میگی حکم الله به حسب اون نظر تخصصی من حرمته، بعد بگی آقا من فتوا نمیدم. یعنی چه فتوا نمیدم؟
طوری نیست. اگه احتیاط واجب
بحثی نیست، طوریه طوری نیست. بگه طوری بگه من حرام که نیست که بگه من فتوا نمیدم. بگه صد با بگه من فتوا. بحث اینه که این فتوا هست، این فتوا حجت در حق عامی، باید بهش فتوا عمل کنه.
اعلام نشدنش برای مقلدین بعدی کفایت نمیکنه، مشکل رو رفع نمیکنه.
هست دیگه، فرض اینه که یه بار اعلام شده این آقا مثلا آقای سیستانی الان تو اوروه حواشیش تمام موجوده، الان ایشون بگه آقا من به بعد این فتاوایی که در حواشی که در اوروه دارم اینها رو چون مثلا اکثریت هر جاش مخالف نظر اکثر باشه من فتوا ندارم. خب چه اثری داره این؟ با اینکه ما میدونیم هیچ تغییری ایشون نظر علمی در این فتاوا براش پیدا نشد.
مقلد که ابتدا رجوع به اون اوروه که نمیکنه که.
اوروه یا رساله فرق نمیکنه.
ابتدا رجوع به همین جامع الفتاوا.
نه خب این رساله فرض نه که موجوده. این رساله وقتی موجوده
موجود از اول نداره که
خب میره مراجعه میکنه، وظیفه‌ام داره بره فحص بکنه چون مجتهد فتوا داره. با بره فحص بکنه.
یعنی ابتدا نمیتونه به همین جامع
الفتاوا. نه نمیتونه عمل بکنه چون اگر ما گفتیم با علم اجمالی به خلاف باید به فتوای اعلم مراجعه کنه، باید بره فحص کنه تو این کتاب. اینا هنوز اگر شما گفتین فتاوا از حجیت افتاده در اونجایی که مخالف اکثر باشه، ابن نداره دیگه فحص لازم نیست بکنه، میره به نظر اکثر عمل میکنه. اما اگر گفتیم از نظر قاعده این فتاوا هنوز بر حجیت باقیه، حق نداره به کسی دیگه، نه باید همین فحص بکنه از رساله ببینه نظر مجتهد چیه.
یا خود گفتار مستمون شده
که من فتوا ندارم، اونش طوری بگه من فتوا ندارم، اون حالا حرام که نیست. اون اگر بگه من نظر ندارم که کذبه. نه نظر میگه من نظر دارم ولی فتوا نمیدم. یعنی بقاعن تا حالا حالا فتوا رو قبل اخبارم بگیریم، تا حالا اخبار میدادم، از این به بعد اخبار نمیدم. اخبار ندادم که چون میگه اخبار خلاف نمیده، میگه اخبار نمیدم. تا حالا میگفتم استدلال حرامو، از این به بعد از من بپرسی دیگه اخبار نمیدم. معناش اینه دیگه، اون که حرام نیست که بگه تا حالا از این به بعد اخبار نمیدم. اما کلام در اینه که به صرف اینجا گفت من اخبار نمیدم، اون اخباری که قبلا داد اون از حجیت میفته. به چه دلیل از حجیت میفته؟ در سیره و قلام همین طوریه. اگر یک بابا بحث این نیست که مصلحت دلیل باید داشته باشیم، ما که با مصالح نمیتونیم احکام الهی رو درست بکنیم که.
خیلی از مراجع این کارو میکنن الان، مثلا خیلی میگن که تو محال متعدد
عدوله.
نه عدول نیست، بخاطر مثلا فرزن اذن پدر برای ازدواج دختر، خیلی میگن دلیل نداره، اما خب بخاطر مسائل جامعه ما فتوان. یا مثلا برای
نه فتوا نمیدن، شما به عکسش بفرمایید. بعضی جاها میگن که این دلیل نداره، ما به حسب صناعت باید بگیم جایز این، اما ما به خاطر اینکه خلاف مشهور نشه یا به قول شما بعضی مفاسد اجتماعی پیش بیاد فتوا نمیدیم. این اشکال نداره، اونجا مشکل ما نداریم. ببینید اینا خلط با هم نکنید. فرض کنید که مثلا یه شخصی میگه آقا از نظر من نگاه به این فیلم ها و چیز سی دی ها و تصاویری که مثلا از زن نامحرم که زن عریان یا نیمه عریان باشه، از نظر فقهی به حسب ادله به نظر من حرام نیست نگاه کردن، ما دلیل نداریم بر حرمتش. اما میگه اگر من فتوا بدم که آقا این جایزه، خب تو جامعه مفسده ای پیدا میشه. من فتوا نمیدم، مینویسم احتیاط واجب اینه که نگاه نکنید. این که طوری نیست که، اشکال نداره که. مقلدینی هم که نمیدونن نظر آقا رو، که نوع مردم خبر ندارن که نظر آقا چیه در این مسئله دیگه، به رساله و هر جام که مراجعه میکنن میبینن آقا نوشته احتیاط واجبه. خب اونا چون فتوای آقا رو واقعا نمیدونن، نظر علمیشو نمیدونن، اونا حق ندارن نگاه بکنن به این تصاویر، باید یا احتیاط کنن یا رجوع کنن به فلع علم. اون اشکال نداره. بحث در اینه که در یه جایی که مستحق فتوا داشت، فتواش هم ابراز کرد، حالا صرفا بقاعن بخواد یا من از فتوام رفعیت میکنم، یه چه دلیل داریم برای اینکه این از حجیت ثابت بشه؟ استحسان نید من میگم
عدل رستن که هیچ مشکل نده، اما من فاسد که مثلا من تشخیص
فتوا نمیدم، نمی که میگم فتوا میدم که این کار حرامه، اون میگه که فتوا بدم به حرمم چه استحسان، فتوا نمیدهم، چون میگن فتوا دادن که بر فقیه واجب نیست، که
احتیاط واجب
میکنه، احتیاط واجب از وظیفه عقلی رو بیان میکنه. من وقتی فتوا ندارم، فتوا دادن که واجب نیست، من فتوا نمیدم. حالا که من فتوا ندارم، عامی باید چیکار کنه؟ عامی باید در این مسئله یا بره مجتهد بشه، یا احتیاط کنه، یا رجوع کنه به کسی که فتوا داره. لذا می نویسه احتیاط واجب می نویسه، یعنی تو در مقام عملت موظف احتیاط واجب کنی، بعد میگه در احتیاط واجب هم می تونی رجوع کنی به غیر. این استهزان نیست این در حقیقت.
استاد از اول نمی تونه فتوا رو مشروع بده؟
به چی؟
به شرط اینکه مخالف
باشه. نه خب این خلاف فتوا که قول به غیر علم دیگه. بگه من میگم حکم خدا این طوریه، اگر اکثریت برای این خلاف فتوا ندن، اگر اکثریت گفتن اخبار نمیدم. خب اون حکم خدا یا مطلقا اینطوری یا مطلقا اینجوری، حکم خدا که مشروط به نظر اکثریت نیست. لذا این عرض کنم که این مسئله که هست، یعنی به این اگر ما این مبناش رو میتونستیم تصویر بکنیم و تصویر بکنیم، راه عملی خوبی بود، ولیکن چون مبناهن توی این مسئله اشکال داریم، لذا به نظر میرسد مرجعیت شورایی رو نشه تصویرش کرد. خب اینم مال این مسئله
دوره بعدی از فقها ها، این دوره نشان
دوره بعدی هم همین مشکله هست دیگه. مرتضی
اعلام نکردم مثلا آقای شهید یا گنج،
خب اونا هم بالاخره همه حالا دارن تعلیقه میزنن به منهاج و امثال اینا، فتاواشون می نویسن و بعدم ابراز میکنند و همین مشکله دوباره به وجود میشه. خب عرض کنم مسئله بعدی که هست، ایشون فرموده است که مسئله در یسه و تقلید و سبی الممیز، از سبی ممیز آمی که سبی ممیزه، تقلید اگر کرد از یه مجتهدی این تقلید صحیحه. فیضا مات المجتهد، سمرش هم اینه. یه بچه الان هست، مسئله اینه، یه پسری هست مثلا 10 سالشه، این باباش تقلید میکنه از فلان مجتهد، اینم میره از پدر و مادر و دیگران تحقیق میکنن، میگن آقا این مجتهد اعلمه، اینم پسر 10 سالم تو مسائل نماز و مسائل شرعیش، وضو و غسل و اینا، از همین مجتهد تقلید میکنه. این تقلید آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ ایشون فرموده بله تقلید صحیحه، ثمرش هم اینه. فاذا مات المجتهد الذي قلده السبي، حالا این هنوز این بچه هنوز بالغ نشده، اعلام کردن این آقا مرجع تقلید شما از دنیا رفت، فحکمه حکم غیر الاتی در مسئله 14. اگه بقیه رو بهشون میگیم وقتی تقلید کردید از مجتهدی و بعد مجتهد در دنیا را بقای بر تقلید میت جایزه، به این سبی هم بعد بلوغش میگیم شما میتونی بر تقلید اون آقایی که در زمان سبابت تقلید کردی باقی باشی. این تقلیدش تقلید ابتدایی نیست، ولی اگه تقلیدش تقلید صحیحی نبود، بعد از بلوغ بخواد از میت تقلید بکنه، میشه تقلید ابتدایی از میت که جایز نیست.
این بلوغ توی تقلید شرط نیست،
در تقلید کردن الا فی وجوب الاحتیاط. فقط یه تفاوت با اون مسئله داره، مسئله 14 میایم میگیم که اگر عرض کنم که این دو تا مجتهد مساوی بودن، باید احتیاط کنه بین متساویین به احبت القولین عمل بکنه، اون احتیاط اینجا نمیاد در سبی، اونم قبل بلوغش نمیاد، قبل بلوغ احتیاط لازم نیست برای سبی که. خب ما در این مسئله عرض کنم که در 3 مقام بحث میکنیم. مقام اول اینه که اصلا تقلید سبی میتواند ثبوتاً ممکن است که تقلید مشروع و صحیحی باشه، یا اصلا امکان نداره ثبوتاً. این مقام اول. مقام ثانی این است که اگر ثبوتاً امکان دارد جواز تقلید سبی و مشروعیت تقلید سبی، آیا دلیلی اثباتاً داریم، ادله‌ای که بر جواز تقلید گفتیم سبی رو هم میگیره یا دلیل اثبات هم نداریم ولی ثبوت هم ممکنه. این هم مقام ثانی. مقام سوم ثمرات این بحثه که اگر گفتیم تقلید سبی صحیحه چه آثار فقهی و چه ثمرات فقهی داره. این سه تا مقام بحثه. اما در مقام اول بحث ثبوتی یه اشکالی مطرح هست که به خاطر اون اشکال این بحث مطرح میشه. اون اشکال این است که اگر گفتیم تقلید سبی صحیح هست، معنای صحت تقلید سبی و مشروعیت تقلید سبی اینه که فتوای این مجتهد در حق این سبی حجته. معنای صحت اینه دیگه، غیر از این معنای نداره دیگه اینجا. خب حجیت فتوا نسبت به بالغ مشکلی نداره. انسان بالغ چون مکلف به احکام الزامی است و اگر احکام الزامی رو مخالفت بکنه مستحق عقوبته. بر این اساس میتونیم بگیم آقا فتوای مجتهد در حق بالغ حجت است. یعنی اگر به خاطر این فتوا شخص به مخالفت واقع افتاد، این عبد میتونه روز قیامت به این فتوای مجتهد احتجاج بکنه. میگن چرا خلاف واقع کرد؟ یا برید یقه این مجتهد بگیر، اگه یقه داشته باشه برید این آقا یقه اینو بگیرید، من به فتوای او عمل کردم. این فتوای مجتهد عذر محسوب میشه، معذر برای اوه، استحقاق عقوبت را از عهده این عبد برمید. و به عکس اگر این عبد آمد همینجور سرخود بدون اینکه به فتوا مراجعه کنه نمازشو یه جوری خوند و بعد تبینه که این نماز خلاف واقعه بوده و مجتهدم فتواشی بوده که این نمازی که تو میخونی باطله، خب این اگر روز قیامت گفت من نمیدونستم، یعنی مگه این مجتهد فتوا نداده بود که این نمازت باطله، تو چرا نماز اینطوری خوندی؟ به این کیفیت خوندی؟ خب اینجا فتوای مجتهد عذر علل عبده، حجت علل عبده، یعنی یحتج به این فتوا علل عبد و باعث استحقاق عقوبت میشه که این عبد مستحق عقوبت بشه. به عبارت دیگر این فتوا میشه منجز تقدیر. پس فتوای مجتهد در حق عامی یا معذر اگر بر اثر عمل به این فتوا به خلاف واقع بیفته، یا منجز اگر در اثر ترک عمل به این فتوا به مخالفت واقع بیفته. این معنای حجیت رو در حق بالغ ما میتونیم تصویر بکنیم. اما نسبت به سبی، خب این سبیه که هیچ تکلیف الزامی خدا به گردن این نگذاشت، هیچ تکلیف. اگرم ما بگیم سبی مکلفه، تکالیفش قطعا الزامی نیست، تکلیف استحبابیه، تکلیف کراهیه، امر استحبابی داره، امر وجوبی قطعا نداره سبی، و احتمال عقوبت اصلا در مورد سبی معنا نداره که این سبی به خاطر ترک نماز و روزه و حج بخواد عقوبت بشه. حدیث رفع القلم و ادله دیگری که گفتن سبی تا قبل از بلوغش گناهی براش نوشته نمیشه، اونا میگن احتمال عقوبت در سبی وجود نداره. وقتی احتمال عقوبت معنا نداره در سبی و وجود نداره، چه معنا دارد که بگیم این فتوای مجتهد حجت هست در حق سبی؟ نه معذره نه منجده، نه عبد این سبی رو میشه روز قیامت احتجاج کرد علیهش که تو چرا مخالفت واقعی کردی که او بگه من به خاطر فتوای سبی، فتوای مجتهد من مخالفت واقعی کردم. این قطعا اصلا مؤاخذه نداره که چه مجتهد فتوا بده بر جواز چه فتوا نده. یا اگر عرض کنم تقلید نکرد، نمیشه مؤاخذش کنی که چرا مخالفت واقع کردی با اینکه مجتهد فتوا داده بود که این عمل تو باطله، چرا به عمل باطل انجام؟ یا من بچه بودم، بچه که تکلیف ندارم. پس این فتوای سبی معنا ندارد، حجیت در فتوای مجتهد در حق سبی معنا ندارد درش حجیت، چون حجیت یا به معذریت برمیگرده یا منجزیت برمیگرده. صحت تقلید، جواز تقلید، مشروعیت تقلید اصلا در مورد سبی بی‌معنا است، ثبوتا امکان ندارد که اصلا بحث بکنیم که اثباتا دلیل داره یا اثباتا دلیلی نداره. این اشکالیه که مطرحه. خب کسی ممکنه بگه که خب به شما که این اشکالو میکنید یه نقضی وارد میشه، شما در مستحبات و مکروهات در حق بالغین چی میگید؟ در مورد اونها آیا تقلید معنا داره؟ جایزه؟ مشروعه؟ یا مشروع نیست؟ طبق این حرف شما در مستحبات و مکروهات احتمال عقوبت که نیست. وقتی احتمال عقوبت نیست چه معنا داره اونجا؟ منجزیت و معذریت معنا نداره در مورد مستحبات، حتی در مورد بالغی. پس باید بگید تقلید فقط مختص به واجباته. و حالم که خود فقها فتوا دادن، مرحوم سید در عروه و معلقین عروه عمدتاً تو ذهنم کسی حاشیه نداره که آقا تقلید در مستحبات و مکروهات هم مشروعه، بلکه واجبه، گفتن اصلا انسان در مستحبات و مکروهات هم تقلید بکنه. خب این اشکال نقضی. جوابش اینه که در مستحبات و مکروهات به نسبت به بالغی اونجا احتمال تکلیف الزامی میره، چون احتمال تکلیف الزامی میره تقلید معنا پیدا میکنه. یعنی مثلا فرض کنید این نماز عید فطر که یه امر مستحبی است، من میتونم درش تقلید کنم. چرا؟ چون احتمال وجوب میره. احتمال هست که این نماز عید فطر در عصر غیبت واجب باشه. خب من اگه بخوام ترک بکنم بگم این مستحب است، حتما حجت میخوام بر این مطلب، حجتم میشه فتوای مجتهد. تقلید میکنم میگم آقا نماز عید فطر واجب نیست خوندن. یا یه امریست که فقها گفتن آقا این کار مکروهه، خب من اگر احتمال حرمتشو دادم فتوای مجتهد به کراهت حجته. اگر روز قیامت این واقعا حرام بود، خدا به من گفت تو چرا حرام انجام دادی، میگم آقا مجتهد و من فتوا دادم که این کراهت داره.
تقلید
هم نکنید برایت جاری میشه، برایت عامی نمیتونه جاری بکنه در شبه حکمی یکی، عامی باید تقلید بکنه.
خب این تو همه مستحبات مکروه اینطوری نیست.
حالا هر جا اینجوری بود، هر جا ما احتمال تکلیف الزامی داریم در مستحبات و مکروهات، و از این باب میشه تقلید. غیر از این، حالا به شما بگید با قول آقا ما یه عملی نماز شب، نماز شب کسی احتمال وجوبش رو نمیده که قطعاً که. خب ما تقلید بکنیم در مسئله نماز شب چه اثری داره؟ که مثلا وقت نماز شب از کی شروع میشه؟ از نصف شب شروع میشه؟ تازه نصف شب شرعی یا نصف شب نجومی؟ یا نه قبل نصف شب هم میشه خوند، که مثل آقای سیستانی فتوا داده که از قبل وقت نصف شب وقت نماز شب داخل میشه، بعد نماز مغرب عشا. خب در این مسئله چه فایده داره ما تقلید بکنیم؟ با اینکه استحباب نمازش هم معلومه، کسی شبهه وجوب که نداره درش که. خب اینم باز اثرش تو نیت ظاهر میشه. شما اگر قبل از نصف شب تقلید کردی از آقای سیستانی، میتونی الان که نیت میخوای بکنی نماز شب رو بخونی، نیت جزمی بکنی، بگی خدایا من نماز شب رو میخوانم به قصد امر استحبابی که دارد قربت الله، قصد عام میتونی بکنی، هیچ مشکلی نداره، حجت داری برای این که این عام داره. اما اگر چنانچه تقلید نکنی، یا مجتهدی مقلد مجتهدی باشی که میگه وقت نماز شب از نصف شب داخل میشه، شما ساعت 8 شب بخوای نماز شب بخونی، نمیتونی امر قصد جزم بکنی. قصد امر جزم بکنی گفتن تشریع محرمه، بدعت، تشریع محرمه. اینجا پس ثمره پیدا میکنه، باز به اعتبار نیت و تشریع یه حکم الزامی وجود داره دیگه، که تشریع حرامه. اگر به من بگن تو چرا نیت جزمی کردی، تشریع در دین کردی، میگم آقا مجتهد من فتوا داده بود که الان میشه نماز شب خون.
نه که مثل قسم قبل شده دارم، یعنی شما باید مستحب رو به ما و
مستحب
بگیر، نه جایی که
برمیگرده
به تکلیف
مستحب ما مستحب دیگه. من الان نماز شب رو به عنوان انه مستحبان نیتش
میکنم، مستحب بعد از نیمه شب شما بگیر،
نداره اونجا، ولی خب میگم یه جایی ثمره داشته باشه کافیه دیگه. این که فقها فرمودن یجب و تقلید، از همین جوری موارد اینجوریه دارم میگم تقلید واجبه. جای دیگه شما نقض میخوای بکنی، میگم اونی که فقها فرمودن مال اینجور موارد گفتن. شما اگه یه جایی میگی که آقا بعد از حالا نصف شب من میخوام نماز شب بخونم، این نماز شبم عرض کنم که همه اجزا و شرایطش هم من به حسب عرض کنم علم وجدانی یا فتوایی که مجتهدی که تقلید کردم همه اجزا و شرایطش رو میدونم، وقتش هم الان قهر دارم که داخل شده اینجا تقلید چه معنی داره میگی؟ بله اینجا تقلید معنی داره.
فقها مطلق گفتن شما؟
نه، فقها که گفتن یجب تقلید مقصودشون همینجور موارد لذا توضیح دادن. مرحوم آقای خویی نگاه کنید، مرحوم آقای حکیم نگاه کنید، گفتن تقلید در مستوی به اعتبار همینه که عرض میکنن، گفتن یا به خاطر احتمال وجوبه یا به خاطر نیت که تشریع نشه، از این باب. لذا اشکال با این مطلب، با این اشکال حلی نقضی اشکال حل نمیشه. تازه اگرم به فرض اشکال جوابش تمام نباشه مشکل دوتا میشه، باید بالاخره اشکال حلش بکنیم. این اشکال چجور حل جواب بدیم از این مسئله؟ بله، یه موردی رو ما قبول داریم که در مورد سبی تقلید ثبوتاً معقوله و صحیحه و مشروعه، و اون جاییست که سبی احتمال بدهد که الان شرعاً بالغ شده. از باب این که عرض کنم که سن بلوغ رو نمیدونه دقیقاً چنده، بعضی بهش یه چیزهایی به گوشش خورده که گفتن بعضی مراجع علما گفتن 13 سال سن بلوغه. این الان نمیدونه که دختریه که مثلا 10 سال شده، نمیدونه این الان بالغه یا بالغ نیست، یا مثلا پسریه 10 سال 13 سال شده قمریش، نمیدونه بالغ شده یا والد چیزی خورده به گوشش که 13 سال گفتن سن بلوغ بعضیا گفتن، نمیدونه الان بالغ شده یا نه. این الان نمیتونه به نظر خودش عمل کنه بگه من انشالله بالغ نشدم، استصحاب میکنم عدم بلوغ رو در شبه حکمیه، نماز نمیخونم. نه، این اگر واقعا نمازشو ترک کرد و در واقع بالغ بود، خدا روز قیامت میتونه عقابش بکنه. این باید تقلید بکنه. در این مسئله که آیا بالغ شده است الان یا نه سن بلوغ که، یه باید تقلید بکنه. اینجا درسته بحث منجزیت و معذریت معنا داره. یا مثلا فرض کنید که از اون علائمی که گفتن، بعضی از این علائم مثلا فرض کنید که یک موی خشنی مثلا در بعضی از اعضای بدنش پیدا شده، ولی کمه، دو سه تا تار مو در اومده، نمیدونه با دو سه تا تار مو هم بلوغ حاصل میشه یا حاصل نمیشه. خب این شبه حکمیه است دیگه، در این مسئله باید تقلید بکنه. اینجور موارد تقلید معنا داره. اما در اون مواردی که میدونه الان این قطع دارد این سبی که الان بالغ نشده، از اون ور قطع هم دارد که بالغ تکلیف ندارد، ولو این قطعش از اتفاق فقها پیدا شده که وقتی همه فقهای اسلام میگن بچه تکلیف نداره، از هر کی هم پدر و مادرش هر کی پرسیده و بچه هم میگه بچه که تکلیف نداره، که این قطع پیدا میکنه این بچه که در دوران سبابتش تکلیف نداره و میدونم الان سبیگم هست، هم موضوع رو میدونه هم حکم رو میدونه، این دیگه چه معنا داره که بخواد تقلید بکنه در مسائل شرعی؟ این اشکالیست که در این مسئله مطرح شده. عرض کنم که ما جوابی که به ذهن قاصرمون رسیده در این مسئله اینه که بگیم ما دلیلی نداریم و وجهی ندارد که ما حجیت رو دایرش رو اینقدر زیغ بکنیم و بگیم حجیت فقط یعنی منجزیت و معذریت، اونم فقط نسبت به احتمال عقاب استحقاق عقوبت، که اگر منجزه یعنی استحقاق عقوبت میاره و اگر معذره یعنی استحقاق عقوبت رو بر میداره. نه، ما یه شعری از اول اگر بگیم بعد تو قافیهش بمونیم، خب این وجهی نداره. از اول شما حجیت رو اوسه از این معنا بکنیم. چجور اوسه معنا کنیم؟ میگیم آقا در مواردی هم که حتی قطع داریم عقابی در کار نیست، میشود به لحاظ ثواب موعودی که از ناحیه مولا هست حجیت رو معنا کرد، معذریت و معذریت. حالا حجیت رو حالا میگم، نمیگم معذریت و معجزیت، حجیت رو میشه معنا کرد. مثال عرفیشو بزنیم، فرض کنید یه مولای به عبیدش گفت آقا بهتر است که امروز برید این کار انجام بدید، یه امر غیر الزامی کرد، بعدم گفت هر کسی فلان کار رفت انجام داد که میگم بهتر امروز انجام بدید، هر کی این کاری که من مطلوب من است به طلب استحبابی انجام داد درست با همه اسباب و شرایطش کامل عمل انجام داد، من مثلا این جایزه ای رو مشخص که گفت من اینو بهش میدم. حالا یک شخصی یه عبدی از این عبیده رفته سراغ، نمیدونه مثلا این جز این کار هم جز اون شرایط، شرایط اون عمل هست به جز شرایط عمل نیست، رفت از یه شخص ثقه‌ای که خود این مولا قول او رو حجت کرده، قبلا گفته بوده قول ثقه حجته، رفت از اون ثقه رفت سوال کرد گفت مولا اینم شرط میدونه یا نه؟ گفت نه مولا، من ازش پرسیدم خودش گفته نه هیچ جز شرایط این نیست. اگر عملو بدون این شرط آورد بعد رفت جایزه بگیره، مولا بهش گفت که تو فلان شرط انجام ندادی، اگر عمل نبود این نمیتونه احتجاج کنه. میگه آقا من ثقه پرسیدم این شرطه؟ گفت نه خود مولا گفته که شرطه، تو هم که گفته قول این حجته، که آیا این مستحق هست که این جایزه رو بگیره؟ و اگه مولا بهش نداد گفت نه به تو جایزه نمیدم، برو به کارت، تو شرط نیاوردی، عقلا مذمت نمیکنن این مولا را که تو رو چون این بنده خدا به طبق حجت عمل کرده، یا مثلا به ظاهر کلام خود مولا استناد کرد، تو ظاهر کلامش نگه فلان چیز شرط نیست، مثلا در مورد شرایط داشت بیان میکرد، در مقام بیان شرایط فلان شرط نگفت، اطلاق مقامی داره، کلام ظاهری فلان چیز شرط نیست، بعد بگه آقا چرا فلان شرط شما نیوردید؟ میگن خب خودت داشتی میگفتی شرایطو در مقام بیان، خب واسه بگی نه نگفتی که خودت جدا شرایطو ما هم نیوردید، احتجاج میکنن به مولا علیه مولا. مصادره نیست، میخوام ارتکازتون رو بررسی کنم، میگم در ارتکاز انسان، در ارتکاز عقلایی این است که به اینجور در اینجور موارد به قول ثقه به اونی که مولا فی نفسه حجتش قرار داده، مثل ظهور کلام، مثل قول ثقه که در بنای عقلا حجت اینها جز اماراته، به اماره اگر کسی عمل کرد اینا معذورش میدارن و احتجاج میتوند به همون اماره بکنه، با اینکه حکم جو حکم الزامی نیست قطعا، یعنی هیچ احتمال عقوبت و مؤاخذه بر احتمال تکلیف الزامی وجود نداره اینجا، ولی بل وجدان آدم میبینه صحیح احتجاج بکنه اینجا. یا مثلا در بین این عبید گفت آقا به عبیدش گفت آقا برو فلان کار انجام بدی، و این تکلیفش سبی رو هم گرفت، و بین عبید یه سبی هم عبد سبی هم وجود داره اونم گرفت اطلاقش. خب این سبی هم رفت آورد، بعد مولا بخواد به این جایزه نده بگه آقا شما داخل اینا نیستی برو به کارت شد، یا آقا خودت گفتی هر کی از عبید من بره این کار انجام بده من بهش میدم، خب من ناکس که نیست، خب منم کسم دیگه رفتم این کار انجام دادم، جایزه ما رو بده دیگه، نمیشه بهش احتجاج بکنه، به اطلاق کلام مولا این میتونه احتجاج بکنه؟ نمیشه.
چون جایزه دادن لطف مولاست،
مولا بله لطف اون اشکال نداره، اشکال نداره، اولا که اینجا چون قرار گذاشته جول قرار داده همچی لطفی لطف هم نیست، باید بده. به فرضم شما بفرمایید که خود این مولا فرض به جای دیگه گفته من هر وقت وعده دادم، مثل خدا که گفته ان الله لا یخلف، میگه من مولایم که هر وقت وعده بدم امکان نداره تخلف بکنم، خب اینو بعد مؤاخذه میکنن مولا اینطوریه. به فرضم که لطف باشه اشکال، یه وقت دو جوری، یه وقت میگه من نمیخوام جایزه بدم، تو مثل بقیه ممونیش فرق نمی کنی، اما نمیخوام جایزه بدم، اون اشکال هست، به همه نمیخوام جایزه بدم، اما یه وقت میگه مولا میگه به تو جایزه نمیدهم چون تو عمل صحیح و نیوردی، این احتجاج میکنن علیش، میگن آقا میخوای ندی ندی، ولی ما هم مثل بقیه عمل صحیح آوردیم، این شرط نبود که اگه شرط خودت میگفتی، ما از ثقه پرسیدیم گفت شرط نیست، مولا نمیتواند احتجاج بکند که تو شرط نه، چون شرط نیوردی، بله بگه دلم میخواد ندم نده، خب اشکال نداره، نمیگه میگه چون تو شرط نیورده جایزه بده میدم، میگن آقا شرطو که آورد بنده خدا، یه دلیل دیگه بیار، این دلیل نشد که، نمیپسندن این حرف از مولا. لذا به نظر میرسد عقلایی است اینجور موارد که ما بگیم که مولا عرض کنم میشه احتجاز کرد، باید یه تعامل روش بکنید تا انشالله.
نه
اخبار منبلغ خودش این مشکل توش هست که اخبار منبلغ در مستحبات چون حجتیه توی اونجا اعتبار جواز فتوا و جواز استناد میشه درست. اون همین مشکل ما اینجا هست که اخبار منبلغ
هست. Thank you.